ساعت 12 شب صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. شبتون بخیر، من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا که در نخستین ثانیه های روز دوشنبه دوم بهمن ماه سال 1391 خورشیدی 21 ژانویه سال 2013 میلادی شنونده اون هستید. مجله نیمه شب امشب رادیو فردا مثل همیشه پر است از خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر. به ویژه گزارشی داریم درباره رکورد تازه محمد مرسی رئیس جمهوری مصر در شکایت از روزنامه‌نگاران این کشور و همینطور مجادلاتی که در ایران بر سر انتخابات آزاد کماکان ادامه داره. اما قبل از اینکه با جزئیات بهتون بگم که قرار چه گزارش‌هایی رو در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا بشنویم، تازه‌ترین و مهم‌ترین خبرهای ایران و جهان رو از همکارم نادر صدیقی می‌شنویم.
با تجدید سلام و احترام، روزنامه واشنگتن پست نوشت که در انتخابات اسرائیل برنامه اتمی ایران نقش اندکی ایفا می کند. واشنگتن پست روز یکشنبه در گزارشی از اسرائیل نوشت که برخلاف آنچه پیش بینی می شد، در مبارزات انتخاباتی این کشور مسئله برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران از اهمیت درجه اول برخوردار نیست و در زمینه سیاست خارجی بن‌بست گفتگوهای صلح با فلسطینی‌ها در صدر قرار دارد. بر اساس آماری که روز جمعه در روزنامه آهارتس منتشر شد، تنها 10% رأی دهندگان اسرائیلی برنامه هسته‌ای ایران را مهمترین موضوع مورد نظر خود اعلام کرده‌اند. آقای باراک اوباما روز یک شنبه در یک مراسم ساده در کاخ سفید آیین سوگند ریاست جمهوری را در حضور جان رابرتس رئیس دیوان عالی ایالات متحده به جای آورد. شبکه خبری MBC در این زمینه گزارش داد که ادای دو بار سوگند به خواست آقای اوباما صورت گرفت و روز دوشنبه در مراسم رسمی و سنتی آغاز دور دوم ریاست جمهوری که در مقابل کاخ کنگره در واشنگتن برپا می شود، او سوگند ریاست جمهوری را یک بار دیگر در برابر مردم آمریکا ادا خواهد کرد. این مراسم به طور مستقیم و زنده از رادیو فردا پخش خواهد شد. در ایالت نیو مکسیکوی آمریکا یک نوجوان 5 تن را با گلوله به قتل رساند. اسوشیتد پرس گزارش داد یک پسر نوجوان که به علت کمی سن هویتش اعلام نشده، شنبه شب 2 عضو بزرگسال و 3 کودک را در خانه‌ای در شهر آلبکرکی واقع در ایالت نیو مکسیکو با شلیک گلوله کشته است. به گفته مقام‌های محلی این پسر نوجوان دستگیر و به قتل و جرائم دیگر متهم شده است. اعلام خبر این کشتار روز یکشنبه با تظاهرات طرفداران مالکیت اسلحه در سراسر آمریکا از جمله در ایالت نیو مکسیکو همزمان شد. در بلغارستان یک مرد مسلح به هفتیر گازی رهبر حزب جنبش برای حقوق و آزادی را مورد حمله قرار داد. خبرگزاری ها گزارش دادند که یک جوان 25 سالی ترک تبار احمد دوگان رهبر حزب مخالف دولت را در جریان یک سخنرانی حزبی که به طور مستقیم از تلویزیون پخش می شد با هفتیری در دست مورد حمله قرار داد، ولی به آقای دوگان آسیبی نرسید. پلیس بیدرنگ این جوان مهاجم را دستگیر کرد و تاکنون گزارشی درباره انگیزه وی از حمله مسلحانه بی سرانجام مخابره نشده است. روزنامه گاردین می نویسد که عده‌ای از میلیون‌ها تن بلغاری که صحنه شگفت‌آور تهاجم مسلحانه را بر صفحه تلویزیون دیدند، آن را ساختگی می‌نامند که با هدف تبلیغات انتخاباتی برنامه‌ریزی و اجرا شده است. انتخابات بلغارستان تابستان آینده برگزار خواهد شد. کیوان
ممنونم. آخرین خبرها رو از همکارم نادر صدیقی شنیدیم و ما گزارش هایی که قراره در نیم ساعت پیش رو با هم بشنویم. از رکورد تازه برای محمد مرسی رئیس جمهوری مصر در شکایت از روزنامه نگاران این کشور خواهیم گفت. بعد از آن می رویم سراغ سیاسیون جمهوری اسلامی که بر سر یک ترکیب شمشیرها را از رو بستند. انتخابات آزاد، مجادله از جایی جدی شد که آیت الله خامنه ای گفت
هی نگن انتخابات باید آزاد باشه. خب معلومه که انتخابات باید آزاد باشد، مگه از اول انقلاب تا حالا ما 30 چند تا انتخابات داشتیم کدامش آزاد نبوده است؟
هر روز واکنشی متفاوت به این جملات منتشر می شود. این بار محمد خاتمی گفته که همه باید بتوانند در انتخابات شرکت کنند.
صحبت‌های آقای خاتمی پاسخ روشنی به صحبت‌های آقای خامنه‌ای.
تحلیل رجب علی مزروعی سخنگوی سازمان اصلاح طلب مجاهدین انقلاب در خارج از کشور را خواهیم شنید. گزارشی خواهیم داشت از اعدام کم سابقه دو نفر به جرم زورگیری در خیابان‌های تهران و همینطور از تحقیق و تفحص مجلس از بانک مرکزی برایتان خواهیم گفت.
یک، عملکرد بانک مرکزی در خصوص ساماندهی بازار پول. دو، عملکرد بانک مرکزی در خصوص مدیریت بازار ارز. سه، عملکرد بانک مرکزی در خصوص تعیین نرخ سود و نظارت بر حسن اجرای آن.
و انتشار خبر ناپدید شدن پدر ستار بهشتی و بلاگ نویسی که در زندان از دنیا رفت.
بله، خانواده ستار از همون روزی که پدرشون گم شد به من اطلاع دادن.
وکیل خانواده بهشتی ماجرا را برای من شرح خواهد داد. همه اینها در این برنامه، یعنی در مجله نیمه شب رادیو فردا. یک نهاد حقوق بشری از رکورد پیگرد قانونی روزنامه‌نگاران و خبرنگاران در مصر در دوره 6 ماه ریاست جمهوری محمد مرسی خبر داده است. بنابراین گزارش، عمده این پیگردها با اتهام اهانت به رئیس جمهور صورت می‌گیرد. شمار روزنامه‌نگاران و خبرنگاران مصری که در این دوره تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند چند برابر دوره‌های گذشته است. ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در شهر بیروت.
محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر، رکورد اقامه دعوای قضایی علیه روزنامه‌نگاران و خبرنگاران به اتهام اهانت به رئیس جمهور را شکسته است. شبکه عربی اطلاعات حقوق بشر در این باره گزارشی 12 صفحه‌ای منتشر کرده. این گزارش جرم اهانت به رئیس جمهور جرم نظام مستبد عنوان شده است. بنابراین گزارش، شمار شکایت‌های مطرح شده علیه خبرنگاران و روزنامه‌نگاران از سوی دفتر ریاست جمهوری مصر در 6 ماه حکمرانی محمد مرسی 4 برابر کل 30 سال حکمرانی محمد حسنی مبارک در این کشور است. همچنین این نسبت 24 برابر دعواهای قضایی مطرح شده علیه روزنامه‌نگاران و خبرنگاران به اتهام اهانت به رئیس جمهور در دوره زمامداری انور سادات رئیس جمهور اسبق مصر است. ماده قانونی که اهانت به حکام کشور را در مصر جرم تلقی می کند سال 1900 میلادی وضع شده است. احمد حلمی نخستین روزنامه نگار مصری بود که به این اتهام محاکمه شد. گزارش شبکه عربی اطلاعات حقوق بشر نام تمام روزنامه نگاران و خبرنگارانی را که در 6 ماه ریاست جمهوری محمد مرسی به اتهام اهانت به رئیس جمهور تحت تعقیب قضایی قرار گرفته اند را درج کرده است. نظام حسنی مبارک 2 سال پیش در انقلابی مردمی با شعار آزادی و مبارزه با استبداد سرنگون شد. حدود 6 ماه پیش محمد مرسی که نامزد گروه اسلامگرای اخوان المسلمین بود از راه انتخابات رئیس جمهور مصر شد.
گزارش ایلیا جزائری رو شنیدیم، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه. محمد خاتمی رئیس جمهوری دولت اصلاحات میگوید ایران مانند کوه یخ در حال آب شدن است. رئیس جمهوری پیشین ایران همچنین میگوید میترسم میراث چند هزار سال در ظرف چند دهه از بین برود. با آنکه رهبر جمهوری اسلامی ایران اندکی پیشتر درباره پیش کشیدن بحث انتخابات آزاد هشدار داده بود، محمد خاتمی بار دیگر در تازه‌ترین سخنانش بر لزوم آزاد بودن انتخابات تاکید میکند. علیرضا کرمانی گزارش میدهد.
انتخابات حق همه است، باید شرکت کرد، منتها به شرطی که بتوان شرکت کرد. این را محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران میگوید. به گزارش وبسایت رسمی محمد خاتمی، اعضای حزب اراده ملت به دیدار رئیس جمهوری پیشین ایران رفتند و درباره ترس از تجزیه ایران، لزوم گفتن واقعیت‌ها به مردم و نیز نیاز حکومت به نقد جدی با رئیس 2 دوره دولت اصلاحات گفتگو کردند. محمد خاتمی هم در این دیدار مردم سالاری و لوازم آن از جمله آزادی بیان و تن دادن به نقد را شعار مردم ایران از 100 سال پیش تا کنون دانسته است. محمد خاتمی سپس درباره انتخابات پیش رو در ایران هم میگویند ما اجازه نمی دهیم ولی شما باید شرکت کنید، اینطوری که نمی شود. علی مزروعی نماینده مجلس ششم عضو ارشد حزب مشارکت که اینک در خارج از ایران سخنگویی سازمان مجاهدین انقلاب و حزب مشارکت را بر عهده دارد به ما میگوید
حاکمیت به صورت خیلی روشن بیان می‌داره که به طور مثال اصلاح طلبان نمی‌توانند در انتخابات با نامزد مورد تایید خودشون وارد بشن و شرط و شروطهایی رو مطرح می‌کنه. آقای خاتمی عکس العمل نشون داده و میگه که انتخابات به شرطی انتخابات است که همه شهروندان بتوانند در اون شرکت کنند و طبعا هر گروه یا جناحی بتونه نامزد مورد دلخواه خودش رو داشته باشه. با شرایط نابرابر امکان مشارکت بخش قابل توجهی از مردم در انتخابات وجود نداره و این حق از اونها سلب شده.
حدود دو هفته پیش رهبر جمهوری اسلامی ایران هشدار داده بود که دشمن میخواهد مردم را از شرکت در انتخابات مایوس کند و گروهی هم در داخل بحث انتخابات آزاد را پیش میکشند.
اون کسانی که ممکنه از سر دلسوزی حالا راجع به انتخابات یه توصیه‌های عمومی میکنن که آقا انتخابات اینجوری باشه اونجوری نباشه، حواسشون باشد به این مقصود دشمن کمک نکنن، مردم رو از انتخابات مایوس نکنن، هی نگن انتخابات باید آزاد باشه. خب معلومه که انتخابات باید آزاد باشد، مگه از اول انقلاب تا حالا ما 30 چند تا انتخابات داشتیم کدامش آزاد نبوده است؟
محمد خاتمی میگوید انتخابات آزاد یعنی انتخاباتی که مهندسی نشود. اشاره رئیس جمهوری پیشین ایران به گفته های خبرساز علی سعیدی نماینده آیت الله علی خامنه ای در سپاه پاسداران است که حدود دو هفته پیش پس از سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران گفته بود وظیفه ذاتی سپاه مهندسی معقول و منطقی انتخابات است. رئیس جمهوری پیشین و اصلاح طلب ایران پاسخی هم به گفته های آیت الله علی خامنه ای دارد. محمد خاتمی می گوید امروز تا صحبت از انتخابات آزاد می شود حمله می کنند. در این باره هم بشنویم از علی مزروعی.
صحبت های آقای خاتمی پاسخ روشنی است به صحبت های آقای خامنه ای. ظاهرا آقای خامنه ای فراموش کردند که اون چه که در انتخابات سال 88 محل نزاع شد و اعتراض بخش قابل توجهی از افراد رو برانگیخت و منجر به حوادث بسیار تلخی شد، بحث تقلب در انتخابات بود. نادیده گرفتن این وضع طبیعی است که شدنی نیست و شرایط بعد از انتخابات سال 88 با شرایط قبل کاملا به صورت ماهوی تغییر پیدا کرده.
انتقادهای تازه محمد خاتمی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران در حالی است که در پی انتخابات جنجال برانگیز سال 88 شماری از چهره‌های اصلی اصلاح طلب و نیز روزنامه نگاران مستقل در زندان و میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران معترضان به نتایج آن انتخابات همراه با زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی در بازداشت خانگی به سر میبرند.
گزارش همکارم علیرضا کرمانی رو شنیدیم و این مباحث درباره چگونگی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در ایران در حالی مطرح می شود که چند ماه مانده به پایان عمر دولت محمود احمدی نژاد، آنچنان که رسانه های جمهوری اسلامی می نویسند، رئیس جمهوری قصد دارد به هر قیمت شده اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها را آغاز کند. با فشاری دولت بر روی اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی در حالی است که مجلس در مصوبه ای اجرای این قانون را من کرده است. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
روز یکشنبه 171 نماینده مجلس به تقاضای 43 نماینده برای تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی جمهوری اسلامی رأی موافق و 36 نماینده رأی مخالف دادند. 21 نماینده هم رأیشان ممتنع بود. علی علی پور سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش تحقیق و تفحص از بانک مرکزی را در صحن علنی قرائت کرد و محورهای تحقیق و تفحص را برشمرد و گفت:
یک، عملکرد بانک مرکزی در خصوص ساماندهی بازار پول. دو، عملکرد بانک مرکزی در خصوص مدیریت بازار ارز. سه، عملکرد بانک مرکزی در خصوص تعیین نرخ سود و نظارت بر حسن اجرای آن. چهار، عملکرد بانک مرکزی در خصوص تعیین سقف تحصیلات اعطایی و نظارت بر حسن اجرای آن.
محمد رضا پور ابراهیمی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان یکی از نمایندگان امضا کننده تقاضای تحقیق و تفحص، جنبه‌های دیگر این تحقیق مورد نظر نمایندگان را مطرح کرد و چنین گفت:
اولین نکته‌ای که مطرح است بحث بانک مرکزی و جایگاه اون در اقتصاد ملی است. بحث بعدی بحث استقلال بانک مرکزی است. بحث بعدی هم گزارشات و مراجعات متعدد مردمی و فعالان اقتصادی است که در جلسات مختلف صحبت‌های رو در خصوص مشکلاتی که با بانک مرکزی مطرح کردن ارائه می‌نمودن. و موضوع بعدی هم بحث قوانین و مقرراتی است که امروز در حوزه مدیریت و اداره بانک مرکزی در ساختار اقتصادی کشور وجود داره.
نگاهی به سرفصل‌های مطرح شده در مجلس نشان می‌دهد که تنها عملکرد بانک مرکزی در برخی زمینه‌ها مورد تحقیق نیست، بلکه استقلال بانک مرکزی، برداشت بانک مرکزی از حساب بانک‌ها، فعالیت‌های صندوق‌های قرض‌الحسنه و اصولاً ساختار نظام بانکی در جمهوری اسلامی مورد شک است و باید بازبینی شود. به گزارش رسانه‌های جمهوری اسلامی، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی هم در مجلس حضور داشت و پس از اعلام رأی نمایندگان مجلس را ترک کرد. به نوشته مهر، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی از مخالفان سرسخت تحقیق و تفحص مجلس از بانک مرکزی است. تحقیق و تفحص از بانک مرکزی در حالی در مجلس تصویب می شود که به گزارش خبرگزاری مهر، محمود بهمنی تقاضای بازنشستگی کرده است. به نوشته مهر، بانک مرکزی درباره تقاضای بازنشستگی آقای بهمنی ابراز بی اطلاعی می کند. بانک مرکزی از این پس باید با مجوز دولت با کمیته تحقیق و تفحص مجلس همکاری کند و دفتری در اختیار این کمیته در محل بانک قرار دهد.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
دو پسر جوان که گفته میشود چندی پیش از یک شهروند تهرانی زورگیری کرده بودند، بامداد روز یکشنبه اول بهمن ماه در ضلع شمالی پارک هنرمندان تهران و در مقابل دیدگان مردم به دار آویخته شدند و جسد آنها پس از 17 دقیقه پایین کشیده شد. احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، در گزارش خود با اظهار نگرانی از آمار اعدام‌ها در ایران گفته است که در سال 1391 خورشیدی طی 8 ماه بیش از 300 نفر در ایران اعدام شدند. سازمان عفو بین‌الملل هم جمهوری اسلامی ایران را در ردیف کشورهایی با بالاترین آمار اعدام قرار داده است. محمد زرقا می‌گزارش می‌دهد.
خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا نوشته است که حکم اعدام این دو تن را شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی صلواتی روز 9 دی ماه صادر و اتهام آنها را محاربه و افساد فی الارض اعلام کرده است. بنابر این گزارش، دو جوان اعدام شده علیرضا مافیها و محمد علی سروری نام دارند که به گفته دادگاه در آذر ماه سال جاری با همکاری دو نفر دیگر و با استفاده از سلاح سرد یک شهروند تهرانی را مورد حمله و ضرب و جرح قرار داده بودند. به نوشته خبرگزاری مهر، 11 آذر ماه سال جاری یکی از شهروندان هنگام ورود به شرکتی در خیابان خردمند مورد حمله 4 زورگیر موتورسوار قرار گرفت که فیلم این زورگیری در اینترنت منتشر شد. در این فیلم که با یک دوربین مدار بسته ثبت و در یوتیوب منتشر شده است، تهدید یک فرد با قمه و گرفتن کیف او با توسل به زور دیده می شود. به دنبال انتشار این ویدیو و شکایت فرد شاکی، 4 متهم در این ارتباط دستگیر شدند و پرونده آنها در دادسرای عمومی و انقلاب تهران گشوده شد. پس از اینکه دادستانی برای این افراد کیفرخواست صادر کرد، شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی آنها را محکوم به اعدام کرد. بنابر گزارش ها، دیوان عالی کشور اعتراض متهمان به رأی صادره را رد کرد و دو فرد یاد شده سرانجام بامداد یکشنبه در حضور جمعی از مردم در ضلع شمالی پارک هنرمندان تهران که محل وقوع جرم آنان بود به دار آویخته شدند. دو متهم دیگر این پرونده نیز هر کدام به 10 حبس و 74 ضربه شلاق و همچنین 5 اقامت اجباری در یکی از شهرستان‌های دورافتاده محکوم شدند. پس از انتشار فیلم یاد شده، آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران روز 22 آذر ماه اعلام کرد که مجازات‌های بدیل دیگری نیز در این زمینه وجود دارد، اما دستگاه قضایی با توجه به ضرورت بالا بردن هزینه اعمال شرورانه و به گفته او برخورد قاطع مجازات اعدام را انتخاب کرده است. به دنبال این اظهارات در 25 آذر ماه احمد رضا رادان جانشین فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با استقبال از این سخنان رئیس قوه قضاییه با اشاره به تصمیم بر اعدام زورگیران گفت بنده و فرماندهی ناجا بعد از مصاحبه آیت الله لاریجانی ریاست قوه قضاییه بسیار به وجد آمدیم. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی سروری که 20 ساله بود لحظاتی پیش از اعدام در گفتگو با خبرنگاران گفت قبول دارم اشتباه کردم اما نمیدانستم که حکمم اعدام است.
گزارش همکارم محمد زرقامی رو با هم شنیدیم. پدر ستار بهشتی، وبلاگ‌نویسی که حدود 3 ماه پیش در بازداشتگاه پلیس فتا درگذشت، پس از 10 روز ناپدید شدن در کلانتری ربات کریم پیدا شد. به گزارش سایت خبری سهام نیوز، رسانه نزدیک به مهدی کروبی، همسایگان خانواده ستار بهشتی گفتند آخرین بار وقتی او را دیده بودند که چند لباس شخصی بیرون در منزل با او در حال صحبت بودند. سرانجام روز شنبه ماموران با خانواده ستار بهشتی تماس می‌گیرند و از آنها می‌خواهند برای بردن پدر ستار کلانتری ربات کریم مراجعه کنند. همکارم رضا ولیزاده از گیتی پورفاضل وکیل پرونده ستار بهشتی پرسیده که آیا ناپدید شدن پدر ستار بهشتی به مدت 10 روز صحت دارد؟
بله، خانواده ستار از همون روزی که پدرشون گم شد به من اطلاع دادن. گویا که وقتی پسرشون از منزل میره بیرون ایشون تنها بوده توی خونه. حالا لابد کسی در میزنه میاد و ایشون از خونه میاد بیرون، چون من زیاد خوشبین نبودم به این قضیه. حقیقتش به هر حال به خانواده ستار گفتم که بگردید، اگر در منازل خانواده نبود، حالا دوست آشنا، به هر حال کسانی که میشناسم، و فکر میکنم که یک کاسه زیر نیم کاسه ممکنه باشه توی این قضیه.
خانم پورفاضل، پیش از این گفته شده بود که پدر آقای ستار بهشتی مقداری از اختلال حواس برخوردار بودند بعد از اتفاقی که برای پسرشون افتاده و دچار اختلال شدند. آیا ممکنه ناپدید شدن ایشون به علت این اختلال حواس بوده یا دلیل دیگری داشته؟
تصور نمی کنم، به دلیل اینکه خب خیلی طبیعی هست وقتی که آدم عزیزی رو از دست میده یه مقداری از نظر روانی مختل میشه. ولی وقتی که من رفتم وکالتنامه رو باشون تنظیم کردم و باهاشون صحبت کردم به نظرم کاملا طبیعی میومدن. منتها از من مصرن درخواست میکردن که به هر ترتیبی که هست باید قصاص خون پسر من رو بگیری، و از جایی که پرونده رضایت مادر، همون رضایتی که ما قبول نداریم و معتقد هستیم که از نظر قانونی ارزشی نداره، روی اون پرونده هست، بازپرس به من مؤکدا میگفتش که این رضایتنامه رو ما نمیتونیم قبول نکنیم و به هر حال مادر ایشون نمیتونه پیگیر پرونده باشه. من وکالتنامه پدر رو بردم گذاشتم روی پرونده. وقتی از من پرسیدن که وضعیت آقای بهشتی چطور هست، گفتم که وضعیتش بسیار خوبه، هیچ مشکلی هم نداره، مثل همه آدم های دیگه آرام آرام داره با این اتفاق کنار میاد، و درخواستم رو گذاشتم آمدم و از ایشون هم در واقع قول گرفتم که هرچی زودتر پرونده رو بفرستن دادگاه، به دلیل اینکه من هنوز نتونستم پرونده رو بخونم. باید اشراف پیدا بکنم روی این پرونده، ببینم چه گذشته.
خانم پورفاضل، خانواده ستار بهشتی گفتند بعد از اینکه 10 روز در بیمارستان‌ها و جاهایی که فکر می‌کردند ممکنه نشانی از پدر ستار بهشتی پیدا کنند، از کلانتری ربات کریم با اونها تماس گرفتن و گفتند که ایشون رو پیدا کردن. با این اوصاف یا پدر ستار بهشتی در این مدت در اختیار این کلانتری بوده یا خیر؟
من حقیقت امر رو نمی‌دونم، بنابراین در این مورد نمیتونم اظهار نظری بکنم. ولی اونچه که از اوضاع احوال پیدا هست این هست که ایشون رو در جای بردن و نگه داشتن، نمیتونه غیر از این باشه. و مضافم بر این، خواهر ستار سحر به من زنگ زد و گفتش که توی کلانتری عده‌ای آمدن و دارن از ما فیلم برداری میکنن. برای من یقین حاصل شد که برای ایشون میخوان پرونده سازی بکنن، بگن خب مادر که رضایت داده، پدر هم که دارای اختلال حواس هست، بنابراین ایشون نمیتونه این پرونده رو دنبال بکنه و در واقع وکالت من ساقط میشه، میرسه به خواهر برادرای ستار، یعنی اونها میشن اولیای دم در واقع. ولی من زیاد خوشبین نبودم از اول به این قضیه، به همین دلیل هم به خواهرش تاکید کردم که سعی کنید اجازه ندید که ازتون فیلم برداری کنن، ولی مثل که اونا کار خودشون انجام داده بودن. از طرف دیگه هم خود سحر، خواهر ستار، به من گفتش که چند نفر از کسانی که در 40 ما رو مورد ضرب و شتم قرار داده بودن اینجا هستن، و دیگه کاملا من یقین حاصل کردم که اینها دارن پرونده سازی میکنن برای پدر شادروان ستار.
در حال حاضر پرونده ستار بهشتی در چه مرحله و آخرین اتفاقات چی بوده خانم پورفاضل؟
مشخص شده که بازجوها کیا بودن. از بین اون 4 نفر مشخص شده که قاتل کی هست و ضربات او باعث این اتفاق شده. پرونده بنابراین اون دوران تحقیقات رو باید تموم کرده باشه. الان 3 ماهه که این پرونده همچنان در دست بازپرس شعبه یک است. پرونده رو نمیفرستن دادگاه، لابد یه دلیلی برای خودشون دارن و دلیل هم غیر از این ممکنه نباشه که من اشراف پیدا نکنم روی پرونده.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
همایون خرم، موسیقیدان پیشکسوت، روز یک شنبه پیکرش در قطعه هنرمندان در بهشت زهرا به خاک سپرده شد. همکارم محمد زرقامی در این باره با یکی از همکاران همایون خرم، محمد علی شیرازی، ترانه‌سرا، مصاحبه انجام داده و از او پرسیده درباره این مراسم. آقای شیرازی خودش در مراسم حضور داشت.
جمعیت فوق العاده زیادی اومده بودن از هر طرف و هر قشری. یه عده از بوشهر اومده بودن که چون زادگاه مهندس خرم بوشهر بود و یک کار خیلی قشنگی که کردن آخر سر که داشتن جنازه‌شو حرکت می‌دادن که برن به طرف بهشت زهرا، این سازای کوبه‌ای بوشهر اومده بودن و اجرا می‌کردن. فوق العاده جالب بود. آدم هنرمند آقای انوشیروان روحانی بود، آقای اکبر آزاد بود، آقای عباس خوشگل بود، آقای فخرالدینی بود، آقای شاهنوخ نادری بود، تهیه کننده صبح جمعه با شما قبل از انقلاب، عده‌ای از سینمایی‌ها بودن.
چه کسایی سخنرانی کردن؟ محتوای حرفایی که زده شد چی بود؟
تیپ سخنان این بود که ایشون هر چی که ساخت واقعا هم درست میگفتن، همه بی‌نظیر بود و موندگار. من حداقل میتونم بگم که 100 تا از کاراش اصلا تو ذهن و زبان مردم هست. کسایی هم که سخنرانی کردن، آقای عباس سجادی مجری مراسم بود، آقای گنجه‌ای اومد در موردش صحبت کرد، آقای اصفهانی یه قطعه خون که شعرش هم مال من بود پریشان، آقای قربانی هم بازی قطعه خون با نی موسوی و اینقدر متاثر شد که وسط آواز خوندن اشکش جاری شد. اغلب این آقایون هم که خوانندگی کردن قبلش سخنانی گفتن در رسای آقای مهندس همایون خرم از خاطراتشون.
خود شما با آقای خرم نزدیکی داشتید، قبل از انقلاب اسلامی باهاشون کار کرده بودید، خود شما پر از خاطره هستید در مورد ایشون.
آشناییمون از رادیوی ایران بود. البته شروع کار ما و بیشتر کارهایی که من با ایشون انجام دادم کارهایی بودن که به سفارش فیلمسازا من با ایشون مشترکاً این کارها رو می‌ساختیم. البته خیلی از این کارها باز میومد در رادیو تلویزیون دوباره خوانی می‌شد. جالب اینه که با اینکه کارهایی که برای فیلم فارسی انجام می‌شد که توقع نداشت که مثلا در یک شرایط قابل قبول یا آنچنان باشه، ولی تو همین کارها کارهایی بود که من با آقای خرم کردم عیناً بدون یه واو پس و پیش رفت و برنامه گلها اجرا میشد. یعنی انقدر کیفیت بالا بود که یکیش هم کمی پریشان بود که خانم سیمین کهانه میخوند این پریشانو.
منو که با تو شدم پریشان مکن، بیا زیر اشکم به دامان مکن، بیا
یکی از دیگه از کارامونم با ایشون بود که خیلی گل کرد و موندگار شد، روزی تو خواهی آمد،
خانم اهدیه خونده بود.
بله بله.
یکی از جنبه‌های کار آقای خرم هم این بود که خب ایشون متعلق به موسیقی گل‌ها بود، اما بله، در عرصه پاپ هم ایشون کارهایی رو کردن که در زمان خودش گل کرد و یکی از اون کارهایی هم که مشترکاً شما درش نقش داشتید ترانه کاشکی بود.
بله، آقای خرم یکی از محسناتش این بود که در تمام زمینه‌های موسیقی میتونست کار بکنه. تنها کاشکی نبود که روز زمینه پاپ بود که با من کار کرده بودن. ما معمولاً بیشتر موقعی که می‌خواستیم هم کار بکنیم با هم بودیم. یه وقت میدیم مثلا فرض کن من میرفتم خونه ایشون میموندیم، مثلا ایشون شروع میکرد به ساختن ملودیشو، حالا من گاهی وقتا میتونستم همون روز یا یکی دو ساعته چند ساعته بسازم، گاهی وقتا که نمیشد، ولی ایشون واقعا انقدر آماده بود که وقتی که میمد شروع میکرد که کارش انجام بده در یه فرصت خیلی کوتاه یا آهنگو میساخت و بعد میرفت مثلا فاصله ها رو بسازه. بعد وقتا این فاصله ها انقدر قشنگ بود که وقتی میزد میمد من میشنیدم میگفتم کاش که اینا رو به من داده بودی من روش کلام بذارم. یکی از اون کارا هم این کاشکی بود که میگه کاش که دلی پریشون نمیشد، کاش که نیرنگی نبود، جنگی نبود کاش که. من واقعا کاش که جاش خالیه.
کاش که دلی پریشون نمیشد، کاش می زمست گریون نمیشد، ابرای آسمون کی با میشن، بس به ستاره ها پیدا میشن. کاش که نیرنگی نبود، جنگی نبود، کاش که کاش که کاش که در سینه دل.
مصاحبه همکارم محمد زرقامی رو با یکی از همکاران نزدیک همایون خرم، آهنگساز برجسته ایرانی، با همدیگه شنیدیم که درباره مراسم خاکسپاری این آهنگساز سرشناس بود و به ساعت 12:30 رسیدیم. زمان خبرهاست که اتفاقا خود محمد زرقامی که این مصاحبه رو انجام داده بود همکنون در استودیوی خبر به من پیوسته تا ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده. و محمد، ما سراپا گوشیم تا برامون از تازه بعد از اینکه از مرگ همایون خرم و مراسم خاکسپاریش برامون گفتی، حالا خبرها رو برامون.
خواهش می‌کنم. خبرها رو آغاز می‌کنیم با خبری که به نقل از روزنامه واشنگتن پست هست. واشنگتن پست روز یکشنبه در گزارشی از اسرائیل نوشت که برخلاف آنچه پیش‌بینی می‌شد در مبارزات انتخاباتی این کشور، مسئله برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران از اهمیت درجه اول برخوردار نیست و در زمینه سیاست خارجی بن‌بست گفتگوهای صلح با فلسطینی‌ها در صدر قرار دارد. واشنگتن پست می‌نویسد پس از ماه‌ها که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل زنگ خطر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را به صدا درآورد و به احتمال حمله نظامی برای متوقف کردن آن اشاره کرد، این موضوع نقش اندکی در مبارزات انتخاباتی اسرائیل داشته است. بر اساس آماری که روز جمعه در روزنامه هارت منتشر شد، تنها 10% رای دهندگان اسرائیلی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را مهمترین موضوع مورد نظر خود اعلام کردند. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داد یک پسر نوجوان که به علت کمی سن هویتش اعلام نشده، شنبه شب دو عضو بزرگسال و سه کودک را در خانه‌ای در شهر آلبکریک واقع در ایالت نیومکسیکو با شلیک گلوله کشته است. به گفته مقام‌های محلی این پسر نوجوان دستگیر و به قتل و جرایم دیگر متهم شده است. هویت قربانیان این کشتار جمعی نیز منتشر نشده و ماموران کاراگاهی در پی یافتن صاحب یا صاحبان چندین قبضه سلاح و از جمله یک تفنگ خودکار ویژه ارتش هستند که در خانه به دست آمده است. اعلام خبر این کشتار روز یکشنبه با تظاهرات طرفداران مالکیت اسلحه در سراسر آمریکا از جمله در ایالت نیومکزیکو همزمان شد. خبرگزاری‌ها گزارش دادند که یک جوان 25 ساله ترک تبار، احمد دوگان، رهبر حزب مخالف دولت را در جریان یک سخنرانی حزبی که به طور مستقیم از تلویزیون پخش می‌شد با هفت‌تیری در دست مورد حمله قرار داد، ولی به آقای دوگان آسیبی نرسید. پلیس بیدرنگ این جوان مهاجم را دستگیر کرد و تاکنون گزارشی درباره انگیزه او از حمله مسلحانه بی سرانجام مخابره نشده است. روزنامه گاردین می‌نویسد که عده‌ای از میلیون‌ها تن بلغاری که صحنه شگفت‌آور تهاجم مسلحانه را بر صفحه تلویزیون دیدند، آن را ساختگی می‌نامند که با هدف تبلیغات انتخاباتی برنامه‌ریزی و اجرا شده است. انتخابات بلغارستان تابستان آینده برگزار خواهد شد. به نوشته روزنامه گاردین، حزب جنبش برای حقوق و آزادی از جانب مسلمانان و از جمله شهروندان ترک تبار بلغارستان پشتیبانی می‌شود. روز یکشنبه خبرگزاری‌های ایران از تقاضای بازنشستگی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خبر دادند، ولی چند ساعت بعد خبرگزاری مهر در یک گزارش اختصاصی به نقل از ابراهیم درویشی معاون نظارتی بانک مرکزی نوشت که رئیس جمهوری ایران با این تقاضا مخالفت کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای درویشی در زمینه ارتباط تقاضای بازنشستگی آقای بهمنی با موضوع تحقیق و تفحص مجلس از بانک مرکزی هم افزود که تقاضای بازنشستگی آقای بهمنی ارتباطی به تحقیق و تفحص بانک مرکزی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی ندارد.
ممنونم. تا این خبرها رو از محمد زرقامی شنیدیم و نوبت رسیده به بازپخش برنامه هفتگی صدای دیگر که توسط همکارم رویا کریمی مشت تهیه شده و هر هفته میتونید در مجله شامگاهی رادیو فردا در روزهای یکشنبه برای نخستین بار اون رو بشنوید و اکنون بازپخشش رو داریم. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم و با هم برنامه صدای دیگر رو میشنویم.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مرج در شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود تا ابتدا نگاهی داشته باشیم به موضوع قدیمی کاندیدا شدن زنان در انتخابات ریاست جمهوری در ایران و سپس به طرح محدودیت‌های جدید برای دختران ایرانی خواهیم پرداخت. اما پیش از همه نسرین ستوده وکیل دادگستری و بهاره هدایت فعال دانشجویی با پرداخت وثیقه‌های 300 و 700 میلیون تومانی به مرخصی آمدند. نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال مسائل زنان که به اتهام تبلیغ و اقدام علیه امنیت ملی در زندان اوین تحمل حبس می‌کند، روز پنجشنبه با تودیع وثیقه و برای تنها 3 روز مرخصی از زندان آزاد شد. این اولین بار پس از بازداشت نسرین ستوده در شهریور ماه سال 89 است که با درخواست مرخصی او موافقت شده است. در همین حال با موافقت مشروط مسئولان قضایی، بهاره هدایت از شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت نیز برای درمان به مرخصی آمد. او از مشکل سنگ کلیه و سنگ کیسه صفرا رنج می‌برد. مسئولان قضایی با طرح این شرط که او در طول مرخصیش هیچ گونه مصاحبه سیاسی نداشته باشد و در هیچ تجمع سیاسی شرکت نکند، با مرخصی او موافقت کردند. در حالی که رهبران بیش از 17 کشور جهان در حال حاضر زن هستند، اما به نظر می رسد در جمهوری اسلامی هنوز بحث بر سر این است که آیا زنان می توانند کاندیدای ریاست جمهوری شوند. 11 انتخابات ریاست جمهوری در ایران در حالی پیش روست که در هیچ یک از دورهای پیشین هیچ زنی نتوانسته در دایره کاندیداهای تایید صلاحیت شده شورای نگهبان قرار گیرد. با این همه باز هم سخنگوی شورای نگهبان میگوید که هیچ مانعی بر سر کاندیدا شدن زنان در انتخابات ریاست جمهوری وجود ندارد. عباس‌علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در گفتگو با رسانه‌ها در ایران درباره امکان حضور زنان در انتخابات گفته است که بارها این سوال شده و عرض کردم که ثبت نام و ورود این عرصه برای کسی ممنوع نیست. قانون اساسی مشخصاً بررسی صلاحیت‌ها را یکی از وظایف شورای نگهبان قرار داده است و آنچه در بررسی صلاحیت‌ها انجام می‌شود، نظر شورای نگهبان است که در ادوار گذشته هم دیده‌ایم. آسیه امینی، فعال مسائل زنان ساکن نروژ، اما این سخنان عباس‌علی کدخدایی را ادامه بازی قدیمی شورای نگهبان می‌داند و می‌گوید
تقریباً این بازی در هر دوره انتخابات ریاست جمهوری داره تکرار میشه. دیگه از زنان میرن ثبت نام میکنن، تبلیغ میکنن. در واقع جمهوری اسلامی هم روی موضوع تبلیغ میکنه که در واقع انقدر تعداد شرکت کردن، انقدر تعداد زن شرکت کردن برای داغ کردن تنور انتخابات. ولی خب همه ما آخر این بازی رو میدونیم، یعنی این یک بازیه که آخرش مشخصه. دوباره بحث میکشه به این که تفسیر از قانون چی هست، دوباره بحث میکشه به این که دعوا سر واژه رجل هست یا نه، دعوا سر این هست که این زنها در واقع اصلا امکانش رو دارن از نظر سیاسی و از نظر اجتماعی که وارد این بازی بشن یا نه. برای من فکر میکنم حتی اگر شورای نگهبان به تفسیر این اصل قانونی بپردازه، این مشکل همچنان مشکل باقی خواهد ماند. علت این دلیل من این هست که این بازی مسبوق به سابقه است. شما ببینید اصلا نه در بحث ریاست جمهوری، حتی در بحث مثل انتخاب وزیر در دولتی مثل دولت اصلاحات که این همه ادعای برابری در خیلی از مسائل اجتماعی و جنسیتی رو داشت، رئیس جمهور نتونست حتی یک وزیر زن انتخاب بکنه. در دوره آقای احمدی نژاد باز هم یک بازی سیاسی بود که وزرای زن انتخاب شدن که آخرش رو هم دیدیم به کجا ختم شد. این بحث در ریاست جمهوری که خیلی بحث داغ‌تر و بزرگتریه. من فکر می‌کنم که این مشکل یک مشکل فکری در بنیاد جمهوری اسلامی هست. در جامعه این که مرد رو رئیس یک خانواده میدونه، چطور ممکنه که یک دولت یک رئیس زن برای خودش انتخاب بکنه؟
چهارشنبه گذشته شورای نگهبان اعلام کرد که در حال بررسی آیین‌نامه‌ای است که در آن اصل 115 قانون اساسی تفسیر شود. بر اساس این اصل، رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب شود. ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور. آسیه امینی نیز با اینکه معتقد است باید منتظر ماند و دید که تفسیر شورای نگهبان از رجال مذهبی و سیاسی چه خواهد بود، اما میگوید که پیش بینی تفسیر شورای نگهبان چندان هم دور از ذهن نیست.
اصلی رو که شورای نگهبان که در واقع وظیفه‌اش انطباق موعد تصویب شده مجلس با قانون اساسی و شرع اسلام هست، یعنی در واقع تکلیفش رو از پیش با ما روشن کرده، اصلی رو که قرار باشه این شورا تفسیرش بکنه مسلماً به نفع نیمی از جامعه و ایران یعنی زنان نخواهد. اگر شورای نگهبان قرار بود که تساوی جنسیتی رو برگزار بکنه، در مجلس ششم با در واقع کنوانسیون رفع تبعیض زنان مخالفت نمی‌کرد. بنابراین با این سابقه ما نمیتونیم امیدی داشته باشیم که حتی تفسیر این ماده بتونه کمکی به جامعه زنان ایران بکنه.
عباسعلی کدخدایی در پاسخ به این پرسش که آیا زنان جزء رجال سیاسی و مذهبی محسوب میشوند یا خیر گفته است، ما بحث رسمی در این زمینه نداشتیم که بخواهیم نتایج آن را اعلام کنیم.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
مدت هاست که هر روز خبر جدیدی در حوزه مسائل زنان منتشر می شود. جریانی که سال گذشته با محدود کردن حضور زنان در دانشگاه آغاز شد، اکنون به لزوم اجازه قیم برای خروج دختران با سنی بیشتر از 18 سال از کشور منتهی شده است. نمایندگان مجلس نیز در گفتگوهای اخیر خود از به میان آمدن غیرت مرد ایرانی سخن گفتند. سید حسین نقوی، سخنگوی کمیسیون امنیت مجلس شورای اسلامی، در گفتگویی با روزنامه شرق گفته است که غیرت مرد ایرانی اجازه نمی‌دهد که دختران جوان بدون اذن پدر از کشور خارج شوند. وی هدف از این مصوبه کمیسیون امنیت ملی را حفظ صیانت شهروندان ایرانی دانسته و در پاسخ به این سوال که اگر هدف حفظ صیانت شهروندان ایرانی است، چرا تنها سخن از زنان و دختران در میان است، پاسخ داده است که دلیلش این است که غیرت ما اجازه نمی‌دهد که زنان ما در برخی از کشورها به امور فاسد کشیده شوند. تجربه سختی است که بخواهی وارد هتلی در استانبول شوی و متوجه شوی که دختران ایرانی در آنجا به چه اموری مشغولند. آزاده ایکیان، جامعه شناس ساکن پاریس، اما معتقد است که محدود کردن خروج دختران تنها از کشور نمیتواند منجر به کم شدن تعداد روسپیان زن ایرانی در خارج از کشور شود. روسپیانی که هیچ آماری در مورد تعداد آنها و پراکندگیشان در کشورهای منطقه وجود ندارد. آزاده ایکیان،
این قانون به هیچ وجه جلوی روسپیگری و خانم ها رو در خارج از ایران نمیگیره، کما که ما موارد متعددی داشتیم، آقایونی که باش می کنند و بعد خانم ها رو در واقع به خارج از کشور میارن و اونها رو مجبور به روسپیگری می کنند. بنابراین وجود یک مرد یا همراه شدن دختر با یک مرد که خانوادش باشه به هیچ وجه نمیتونه از مسئله روسپیگری جلوگیری بکنه اگر این مورد مورد توجه آقایون نماینده است.
آزاده ایکیان اما معتقد است که اقدام نمایندگان مجلس در محدود کردن خروج دختران بالای 18 سال از کشور بدون اجازه ولی و قیم شرعی آنها ادامه روند خانه نشین کردن زنان است.
خب این یک ترفندی است برای اینکه حقوق زنان بیش از پیش محدود بشه. قانون مدنی تاکنون حقوق زنان متأهل رو کاملا محدود کرده. خب زنان متأهل بدون اجازه همسرشون نمیتونن از مملکت خارج بشن، ولی این بار همین در واقع محدودیت ها برای خانمای غیر متأهل هم داره اعمال میشه که به نظر من در کادر تمام اون محدودیت ها و تبعیضات بیش از پیش که دولت فعلی بر حقوق زنان اعمال کرده در سالهای اخیر در همون کادر میشه گنجون بشه. بیش از پیش اونها رو برای تمام موارد زندگیشون به مردان وابسته بکنن، چه زندگی خانوادگی و چه حتی وقتی که مسئله به خروج از کشور مربوط میشه. بسیاری از دختران جوان در ایران برای ادامه تحصیل علاقه دارن که به خارج از کشور بیان. خب این قانون باعث خواهد شد که این خانم ها هم دیگه نتونن حتی برای ادامه تحصیل به خارج از کشور بیان.
با همه اینها خبرگزاری ایسنا چهارشنبه گذشته نوشت که موضوع ممنوع یا محدود کردن سفر دختران زیر 40 سال به خارج از کشور با مسئولان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری هم در میان گذاشته شده است تا جلوی فروختن تور و بلیت پروازهای خارجی به این گروه از مسافران گرفته شود. با این وجود مسئولان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران تا کنون درباره این موضوع اظهار نظر نکردند. به پایان شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
گرامافون، نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز.
ترانه مسابقه این هفته فرداهنگ. نسیم مهری دوباره گل های عشق
گوش جان ده صدای باله فرشتگان را شنید، چه گفته شده نسیم مهری دوباره گل های کند به ایمان ز گل و زاری دلم تمنا یه نوای عشق و شور و مستی سرود و پا بزد به هستی به یاد چشم شوخ و مستی آزین دل من نیر زدین دو روز هستی چرا به کنج غم نشستی بیا به سرزمین مستی چونین دل من جهان نپاید بقا ندارد مقار غم از بر آن جهان نپاید بقا ندارد مقار غم از بر آن
چا
این ترانه به گوشتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه سراشو میشناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون هر پنجشنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
هار بیامد آونگ رهایی ز ته قار بیامد اثبات اراجیف به انکار عیا شد کتبان حقیقت به یه برهان بیامد گرداب تحول همه را قرد نموده شمشیر عدالت قدم خرد نموده هنگام به فرهنگ و فرمان به تزئین یک بمب هوایی ما را آنگاژه نموده تو شد اجسام فالیک از یاد برفتیم و کسی مرهم ما نیست ابزار هنر گشت همین قیچی و ماشید کانون توجه سپس قاف بیامد اسرار طبیبه ز سر بام بیامد در نام محبت به یه ددار روا شد اشار خوزبن به کار ما
شما که ماهواره دارین، واسه پارازیت چاره دارین، ای ریسیور چند کاره دارین، عین آقلا کارت خوره، از اون کانالا مثبت 18
ده خاموش کن اون لامصب.
نه خاموش نکن، کانالو عوض کن. ها چی؟ وی او ای، منو تو، پی ام سی، بی بی سی، ام بی سی. نه اینا همه خوبه، ولی ما سی سی میسی نداره که لیتری چیز رادیویی. آره
رادیو پس فردا سیزن 3 کیفیت آینه HD واید اسکرین کمدی اکشن خانوادگی از شنبه تا چهارشنبه ماهوارهشو میفرسته با
9 تا 10 شب.
اگه آسیاست، عربست، نایلست یا هاتبرد داری، پس المبیا تنظیم فرکانس و سیمبول ریتام ردیف که هر شب 9 شب پایتیم کاملا ورتیکال.
فقط اون آسیاست رو بذار رو هوریزنتال قربونه.
پس فردا نگفتم.
پس فردا
فصل سوم.